که ما اصلا نمیتونیم مواد جسمانی رو با اون مبنایی که خودشون دارن
بپذیریم.
نظام یا چیکار میکنه؟ میاد میگه آقا انسان ها سه قسمتن، یا کاملن یا متوسطن یا ناقص. بعد در مورد ناقصی مثل بلهه، آدمای ساده که هیچ گونه معرفتی کسب نکردن و روحشون هیچ سعی پیدا نکرده، اینا رو حواله میکنه به اجرام فلکی، میمونن اونجا هزاران سال میمونن. اینا راهی به سوی معاد روحانی یا بهشت موعود ندارن.
بله.
اونجور تبیین میکنه مطلب که حالا امام هم خیلی هم معتقده که بو علی نتونست معاد جسمان رو تبیین کنه، و وقتی تو مسئله تجرد نفس حیوانی وارد میشه تردید میکنه، انقلت میکنه، بعدم بدون نتیجه گیری رها میکنه مسئله رو. اینو هست، اینو خود جناب صدرا هم میگه، نشون میده که خب نتونست لزوم به معاد روحانی روی میاره جناب آقای بو علی. خب اینم دو قول
حضرت امام به این اندیشه نقد شد.
بله بله، نقد داره، میگه شما رها کردی و نتونستید تجرد نفس رو، حتی نفس حیوانی رو هم ثابت کنید. از این جهت و امام میگه این ناشی از عدم اطلاع بر تجرد قوه خیاله. این دو قول. قول سوم معاد مثالیه. فلاسفه اشراق به ویژه جناب آقای شیخ اشراق علی الله مقام شریف معتقده که در قیامت نفس نه به صورت مجرد بلکه در قالب یک جسم مثالی ظاهر میشه، که این قالب قبلا مهیا بوده و ایشون میاد در این جسم قرار میگیره. و صحبت های هم جناب شیخ اشراق داره، حالا مجال نیست همه بحث ها ما.
این که میفرمایید از قبل وجود داشته، از قبل یعنی در جای خاصی وجود داشته بدون مثلا
همینطور که در عالم ماده نفس به این بدن مادی تعلق میگیره، در عالم مثال هم که میره به یک بدن آماده مثالی تعلق میگیره.
خب
در چه حسابی؟ در حالی که صدرا میگه بدن مثالی انسان همین ملکاتشه، امام هم همینه میگه، همین ملکاتش، یعنی پس با هم سنخیت دارن، ولی اون بدن مثالی سنخیتی با این نفسی که الان مجرد شده نداره. چه حساب این گفته میشه؟ البته خب این بدن چه لزومی داره این عذاب پیدا کنه؟ این بدن که حالا گناه نکرده، این بدنی که حالا تو دنیا بود گناه کرد.
بله.
حالا این بحثا هستن که میگم
در قیامت همون بدن مثالی بروز پیدا میکنه و
نفس هم در اون حلول میکنه و تعلق میگیره. خب اینم یه قول. قول چهارم که قول جناب آقای صدرا هم هست، معاد جسمانی و عقلی.
بله.
که در این دیدگاه نوع و چگونگی معاد جسمانی یک نظریه خاصیه که در مقابل معاد عنصری قرار میگیره، که البته این نظریه جناب صدرا خودش معرکه آرا آقاون حکما شده. برخی اون رو حقیقت معاد، برخی هم اصلا قبول نمی کنن، از جمله اخباریون، از جمله مکتب تفکیک و بعضی از این اندیشوران آقاون معاصر، اینا هم مخالفند و میگن این مخالف ظاهر شریعت و قرآنه، در حالی که حق همین کلام جناب صدراست. خب ملا صدرا با شیوه خاص فلسفی خودش تلاش کرده معاد جسمانی رو به نحوی تبیین کنه که هم با نصوص و ظواهر قرآن و حدیث سازگار باشه، هم شبهه های عقلی نسبت به اون مرتفع شده باشه و هم با مکاشفه عرفا سازگاری داشته باشه. لذا جناب صدرا این موفقیتش رو در حل معاد جسمانی یک توفیق الهی میدونه، که میگه قبل از این کسی نداشتش، رو خدا بهش داده. و واقعا هم خیلی زیبا تقریر کرده، به قول امام جناب صدرا فخر طایفه شیعه است. شریعت رو خیلی زیبا، بلخص شرح اصول کافیش، خیلی زیبا تقریر کرده و مبانی رو. اگر ما در هر قرنی یه ملا صدرا داشتیم، حوزه لحاظ پیشرفت شریعتی گلستان انصافاً. یکی از این علما گفته بود که من فلسفه نخوندم، ولی اگه بشه این آقایونی که ضد فلسفه هستن یه ورق، بلکه نصف ورق مثل جناب صدرا بر شرح اصول کافی بیارند، اینقدر جانانه احادیث اهل بیت رو جناب صدرا شرح داده.
دانه.
خب در این دیدگاه امام، در دیدگاه معاد جسمانی و عقلی به تبع جناب صدرا، اولا امام معاد جسمانی و صدرایی رو قبول کرده، اون رو اولا مطابق با شریعت تفسیر کرده. امام میگه که عدم درک این معاد جسمانی ناشی از اون قصور فهم افراده، خوب تصور نکردن، او حکمایی که مخالفند و قبول ندارن، میگه این اون جهت قصور فهم افراده. امام میگه معاد جسمانی ضروری ادیان و اصلا برهانی هم هست، و انکار معاد و انکار رجوع الی الله و اثبات عالم طبیعت، بلکه اثبات بدن عنصری به این معنای که متکلمین میگن، همش سبب میشه که ما اصلا اصل معاد رو انکار کرده باشیم. بعد امام برای تبیین معاد جسمانی 11 اصل اصول 11 گانه جناب صدرا رو ابتداعا در آثار خودش بلخص تقرات فلسفهش شرح میده، خیلی شرح زیبا. یعنی 11 اصل مثلا مثل اصالت وجود، حرکت جوهری، اینکه شیئیت شی به فصل اخیرشه، تجرد قوه خیال، اما اونا رو خیلی مفصل خوب توضیح میده در بحث معاد. بعد میپردازه به خود بحث معاد. امام بعد از بیان مقدمات و اصول 11 گانه دو مطلب عمده در مسئله معاد جسمانی رو مطرح میکنه. مطلب نخست تبیین این مسئله که آیا در نزد فلاسفه معاد منحصر به روحانی است یا هم روحانی است و هم جسمانی، به این نحو که گاهی اوقات از کملین هم بهشت افعال رو دارند، هم بهشت صفات رو دارند و هم گاهی اوقات بهشت ذات رو دارند. در بهشت صفات و ذات بدن دخیل نیست، چون فعل نیست، قرار نیست فعلی، ولی در این حال بهشت افعال رو دارند. پس هم بهشت جسمانی ثابت شد، یعنی معاد جسمانی، و هم معاد روحانی و اون بهشت روحانی. این یه مطلب. مطلب دوم اینه که آیا جسمی که در قیامت محشور میشه همین جسم مادی است یا خیر؟ امام در پاسخ از این مطلب اول بحث مفصلی داره. حالا با توجه به اون اصول و مبانی خاص حکمت متعالیه، بر این باوره که از اونجا که ملاک تشخص وحدت در بدن نفس انسانه، به همین جهت هرچند در همین دنیا و در طول حیات مدیدی که انسان داره بدنهای متعددی رو عوض میکنه، ولی به دلیل وحدت نفس بین این بدنها این همانی برقراره. همه ابدان مادی و بدنهای مثالی در حقیقت بدن جسمانی هند، اما جسم به معنای ما هو جسمون، نه جسم طبیعی که مقید باشه. این جسم از مرحله اولی که جسمانتون حدوث بوده شروع میکنه به حرکت جوهری، این جسم میاد تا برسه به برزخ، باز این جسمیت
حفظ شده.
این جسمیت یا این حیولای اخروی که الان تو جلسه قبلا بهش اشاره کردیم، اما بدن مثالیه. یعنی بدن مثالی و بدن مادی در جسمیت اتحاد دارن. حالا امام اینو مفصل توضیح میده که انشاءالله ما در جلسه بعد بهش
میپردازیم. بحث ما در واقع اینجا نیمه کاره باقی مونده در تبیین دیدگاه معاد جسمانی و عقلی که حضرت امام در ادامه مباحث صدر تبیین میکنه، که انشاءالله در مجال آینده جناب استاد صاحبی توضیحات خودشون رو در تبیین اندیشه حضرت امام خواهند داشت. تشکر میکنم جناب استاد صاحبی از توضیحاتی که در برنامه امروز اندیشه آفتاب داشتید. ما در ادامه مباحثی که در باب معادشناسی در اندیشه حضرت امام داشتیم، در برنامه امروز در بخش اول در ادامه مسائل تکامل برزخی تبیین عرفانی رو از دیدگاه حضرت امام اشاره کردیم، و در بخش دوم به بحث مهم معاد جسمانی رسیدیم. ابتدا اقوالی که در مسئله معاد جسمانی مطرحه رو جناب استاد صاحبی اشاره کردن، تبیینی که متکلمین و محدثین مطرح میکنن، تبیینی که فلاسفه مشروع ارائه دارن، تبیینی که حکمای اشراق مطرح میکنن، و نهایتا نوع نگاهی که مرحوم ملا صدرا در این حوزه داره. و حضرت امام در تبیین مسئله معاد جسمانی همین رویکرد ملا صدرا رو میپذیره، و با تکمیلی که حضرت امام در آثار خودشون ناظر به همین دارن که آیا معاد منحصر در روحانی است یا جسمانی و روحانی، و نکته بعدی این که آیا جسمی در قیامت محشور میشه این جسم دنیوی است یا خیر، که انشاءالله ادامه توضیحات را در برنامه آینده جناب استاد صاحبی ارائه خواهند کرد. تشکر میکنم جناب استاد صاحبی در انتهای برنامه از حضرت عالی و حضورتون در برنامه امروز. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید بسیار سپاسگزارم، و تا مجال آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
ای نور نبی پور علی روح خدا بند، مرآت صفا ماه بلا مهر فرحمن، ای رای تو سر لوحه اسرار الهی، ای یاد تو دیباچه الطاف خدا بند.
اندیشه آفتاب بود با کارشناسی حجت الاسلام صاحبی. 15:30 دقیقه امروز تکرار این برنامه تقدیم شما علاقمندان خواهد شد. سپاس که همچنان با رادیو معارف همراه هستید. خدا قوت به همه شما در جاهای مختلف همراه ما هستید. انشاءالله تا شش بامداد در کنار شما خواهیم بود. و اما پارسایان، سیره و اخلاق علما در کلام حجت الاسلام وحید.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان،
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان، خدا به هممون توفیق بده قدر حضرات معصومین علیهم صلوات الله رو بشناسیم، به اونها معرفت پیدا کنیم و تلاش کنیم که خودمون رو به اونها نزدیک کنیم. وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام در روایتی ازشون نقل شده، اولین موجودی که خدای متعال خلق کرد نور پیامبر گرامی اسلام بود، نور حضرات معصومین علیهم صلوات الله. ما در زیارت جامعه کبیره این را می‌خوانیم که پروردگار انوار مقدس حضرات معصومین رو خلق کرد و اینها در عرش الهی مشغول عبادت خدای متعال بودند. مقام حضرات معصومین علیهم صلوات الله مقام بسیار بالاییه. به وجود این معصومین هست که دیگران حتی روزی مادی خودشون رو میخورند. ما زندگی مادی من را هم مدیون حضرات معصومین علیهم صلوات الله هستیم. قدر این ذوات مقدس رو ببینیم. یه وقت نکنه یه کسی یه چند کلمه سواد پیدا بکنه، یه فضای معنوی پیدا بکنه، اون وقت فکر کنه که عجب، ما هم به مرحله‌ای رسیدیم و میتونیم یه همچین ادعاهایی داشته باشیم. ما برای اینکه متصل به خدای متعال بشیم و مقامات عالی کمال انسانی برسیم، هیچ راهی نداریم جز این که در پرتوی نور نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که رحمتا للعالمین است و دستگیر همه انسانها در طول تاریخ من الاولین الی آخرین هست، حرکت بکنیم. چاره ای نداریم از این که در پرتوی نور حضرت باشیم. روایات متعددی هست که روز قیامت وقتی که کار بر همه انسان ها مشکل میشه، پناه به پیامبرانشون میبرند، پیامبران اولوالعزم پناه به نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میارن و از ایشون تقاضای دستگیری میکنن. حضرت به سجده میفتن و از این سجده حضرت باب رحمت الهی باز میشه. این همون مقام محمود و مقام شفاعت نبی مکرم اسلام نسبت به همه اولین و آخرینه. مقام حضرت با هیچ کسی قابل مقایسه نیست. خدا به هممون توفیق بده این معرفت نسبت به مقام و همراهی با نور نبی مکرم اسلام رو پیدا بکنیم و خودمون رو به این واسطه نجات بدیم انشاءالله.
تو دانی که دیدن ده از آگهیست، میان شنیدن سراسر توهیست، اگر هست خود جای گفتار نیست، ولی کن شنیدن چو دیدار نیست.
در احوالات ابو علی سینا، خب این دانشمند ایرانی، اینجور نقل میکنن که مرحوم الله احمد نراقی رحمت الله علیه نقل میکنه، ابو علی سینا بسیار انسان تیزهوشی بود. ایشون در یک معرکه‌ای که براش مشکلی پیش آمده بود فرار میکنه به سمت اصفهان، اما خب اونجا نتونسته بود کتابهای خودش رو با خودش همراه کنه، مخصوصا کتاب قانون که در طب نوشته بود همراهش نبود. خب برخی از طلبه ها و اهل علمی که در اصفهان بودن به بو علی سینا میگن کتاب قانون در طب خودت رو برای ما تدریس کن، بگو. چون میگه من کتاب رو که با خودم همراه ندارم ولی کتاب رو حفظ هستم، درس میدم بنویسید. شروع میکنه به سخن گفتن و اونها مینویسن، بعدن که مقابله میکنن ببینن این کتاب با اون کتابی که در خراسان جامانده یکی هست یا یکی نیست، میبینن دقیقاً عین هم نوشته. اینقدر حافظه دقیق مهمه. همین هوش سرشار ابو علی سینا باعث میشه که یکی از شاگردهاش به نام بهمنیار که جزء شاگردان خاص ابو علی سینا بوده، مرید خاص او بوده، همراه با او بوده، میگه تو با این همه علم و قدرت علمی که داری و این نبوغ فوق العاده‌ای که داری چرا ادعای نبوت نمی کنی؟ به ابو علی سینا میگه، میگه ابو علی سینا اگر شما ادعای نبوت بکنی هیچ کدام از دانشمندان نمیتونن با تو مخالفت کنن، چون کسی یارای مقابله علمی با تو رو نداره، کسی نمیتونه با تو مناظره بکنه. ابو علی سینا لبخندی میزنه و میگه من بعدن جواب این سوال تو رو میدم، فعلا صبر کن، بعدن جواب سوالت رو میدم. خب میدانید دیگه ایشون آخر عمرش در همدان قرار گرفته بود. ابو علی سینا زمستانی بود به همراه همین آقای بهمنیار که مرید ابو علی سینا هست در همدان قرار گرفتن. تو یک اتاق برف و سرمای عجیبی در اون منطقه حکم فرما شده، برف آمده. ابو علی سینا موقع سحر از خواب بلند شد، مشغول عبادت شد و نماز خوند و بعد این بهمنیار رو از خواب بیدار کرد، همین شاگردی که گفته بود ابو علی سینا چرا تو ادعای پیامبری نمی کنی. بهمنیار رو که از خواب بیدار کرد بهش گفت برو برای من از بیرون آب خنک بیار، گرمم شده، اتاق گرمه، من آب خنک میخوام. بهمنیار گفت حالا موقع آب خوردن نیست، ما خودمون از شما یاد گرفتیم که کسی که تازه از خواب بلند میشه اگه آب سرد بخوره به اعصاب و رگهاش ضرر میزنه. ابو علی سینا گفت من خودم متخصص فن پزشکی و طب هستم، اون وقت تو من رو از آب خوردن منع میکنی؟ الان ضرورتی دارد که من باید آب بخورم، خودم میدونم که آب خوردن اول صبح اون هم آب سرد بر من ضرر داره، ضرورتیه، برو بر من آب بیار. بهمنیار گفت که استاد من الان خب پتو روی من بوده، لحاف روی من بوده، عرق کردم، اگر برم بیرون سرما میخورم، مریض میشم، نمیتونم همراهی با شما کنم، اجازه بدید من بیرون نرم برای آب آوردن. خب سختش بوده از زیر اتاق گرم و نرم بره بیرون اون برف و سرما، خواسته نره، این درخواست، او هم انکار. ابو علی سینا گفت الان جواب سوالت رو درباره نبوت میدم، تو از من پرسیدی چرا ادعای نبوت نمی کنم؟ بدان پیامبر کسی است که حالا اون موقع زمان ابو علی سینا 400 سال از بعثت او میگذرد و نفس او آنچنان تأثیر دارد که در این موقع سرما و در هنگام سحر مؤذن بالای مأذنه و مناره میره، تو اون بالا خب سرما چند برابره، اونجا میره خدا رو شکر میکنه، حمد خدا میکنه و اذان میگه، شهادت به رسالت نبی مکرم اسلام میده. اما من چه کسی هستم که بخوام ادعای نبوت بکنم در حالی که تو که شاگرد من هستی و مرید من یا همیشه همراه من هستی نتونستم مجبورت کنم بری یه لیوان آب برای من بیاری، همین الان من حضور دارم، نتونستم تو که در کنارم هستی مجبورت کنم برام یه لیوان آب بیاری. اما پیامبر چه وجود مقدسی داشته، چه نفس با برکتی داشته که 400 سال قبل حالا به تعبیر ابو علی سینا اونجا یک تعالیمی رو داده، هنوز که هنوزه انسانها سر از پا نمیشناسن برای همراهی با نبی مکرم اسلام. بشناسیم حضرات معصومین علیهم صلوات الله رو و خودمون رو به اون ذوات مقدس نزدیک کنیم، معرفتمون رو روز به روز به اونها نزدیک کنیم که این بیشتر شدن معرفت باعث بیشتر شدن محبت به اونها میشه و این محبت است که راهگشاست و اعمال ما رو انشاءالله اصلاح میکنه.
به فردا ممان کار امروز را، بر تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کدام جست و جو آیدت کاستی، و دیشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بدگوی و اندوه مخبر، و مشنوز بدگوی و انده مخر.
شبتون بخیر باشه شنوندگان گرامی، با پارسایان همراه بودیم. سیره و اخلاق علما در کلام حجت الاسلام وحیدی که شما عزیزان میتونید 11 و 15 دقیقه امروز تکرار پارسایان رو بشنوید. بخش سوم برنامه‌های رادیو معارف ادامه پیدا میکنه. برهان موضوعش معجزات حضرت رسول صلوات الله علیه و آله هست در کلام حجت الاسلام دهشیری که دعوت میکنم بشنوید.
معجزه،
یکی از معجزات پیامبران عصای حضرت موسی،
شکافت شدن رود نیل،
این معجزه شق القمر پیامبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. قطابت ساعت و انشق القمر و ادخل یدک فی تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه.
برهان، بررسی معجزات پیامبران و اولیای الهی.
هر که شد محرم دل در حرم یار بمان، وان که این کار ندانست در این کار بمان، از صدای سخن دیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دربا بمان، یادگاری که در این گنبد دربا بمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان ارجمند سلام، برنامه برهان رو از رادیو معارف میشنوید و ما هم خدا رو شکر میکنیم که توفیق همراهی با شما عزیزان نصیبمون شد. لحظات آغازین برنامه رو با ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد معطر میکنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان استحضار دارید که برنامه برهان به بیان معجزات پیامبران الهی می‌پردازه. معجزه در عرف عام به اشتباه به حوادث شگفت‌آور، غیرعادی و فراطبیعی اطلاق میشه، ولی در اندیشه اسلامی معجزه امر خارق‌العاده ای که از راه علل ماوراء طبیعی و با اراده خداوند از شخص مدعی نبوت به نشانه صدق ادعاش همراه با مبارزه طلبی ظاهر میشه. در چند برنامه گذشته کارشناس محترم برنامه به این نکته اشاره کردند که معجزات حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به دو بخش تقسیم میشه: معجزه قولی یا گفتاری و معجزات فعلی یا رفتاری. معجزه قولی حضرت رسول قرآن کریمه که در صدر همه معجزات الهی قرار داره. تعداد معجزات فعلی یا رفتاری حضرت رسول هم که خیلی زیاده، در منابع مختلف اسلامی ازشون سخن به میون اومده. در چند برنامه گذشته جناب حجت الاسلام و المسلمین دهشیری به بیان معجزات فعلی حضرت رسول پرداختن. از شما دعوت میکنم به ادامه مباحث ایشون در بیان معجزات فعلی حضرت رسول توجه کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود خدا بر شما شنوندگان گرامی و همراهان صمیمی برنامه برهان. رو کردن دست تروریست ها جلوه دیگری است از اعجاز نبی مکرم صلی الله علیه و آله. شما می دونید که با اومدن اسلام منافع عده‌ای از افراد مغرور و خودخواه و نادان که از جهل مردم سوء استفاده میکردن به خطر افتاد. برای همین جهتم همراه با افراد خودشون که نوعاً مرعوب و یا سادلوه و جاهل بودن در صدد اذیت و آزار و ضرب و شتم و حتی ترور و کشتن اون حضرت که منادی اسلام بود برمی آمدن. اما نظر بین که او فرستاده خداست و پروردگار هم قول حمایت و حفاظت از جان ایشون رو داده و به لطف و عنایت حق تعالی نوع توطئه‌های دشمنان خونسا و نقشه‌هاش و نقشه براب شده، هرچند در مواردی موفق شدن تا یارانشون رو در اذیت و آزار قرار بدن و یا احیانا آسیب‌هایی هم به خود حضرت برسونن، اما نتونستن به مقصدشون برسند که از میان برداشتن رسول خدا بود. این حمایت ها و عنایت ها در آیاتی از قرآن مشهوده، از جمله آیه 11 از سوره مبارکه مائده که خوبه در ابتدای برنامه او رو بشنویم و توضیحاتی در این خصوص عرض بکنیم و نمونه‌هایی رو خدمتتون تقدیم بکنیم. بشنوید لطفا.
اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
ای کسانی که ایمان آوردید، نعمت خدا را بر خود یاد کنید، آنگاه که قومی آهنگ آن داشتن که بر شما دست یازن و خدا دستشان را از شما کوتاه کرد و از خدا پروا دارید و مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنند. در جلد 18 بهار الانوار صفحه 46 علامه مجلسی این گونه آورده که مواردی رو نقل کرده و ما هم به بعضی از اونها اشاره میکنیم که مشخص میکنه دشمنان دستشون رو بروی چه کسی و به چه منظوری باز و دراز کرده بودن که خداوند اون دست رو عقب زد و خطرشون رو دفع کرد. 1. افراد مورد نظر که دست خودشون رو باز کردن تا به شما آسیب برسانن و خدا آنها رو دفع کرد، یهودیان بنی نظیر بودن که قصد ترور پیامبر رو داشتند. چطور؟ کجا؟ چه زمانی؟ نقل رسول خدا همراه با جمعی از یارانش بر یهودیان بنی نظیر که با آنها پیمان ترک جنگ و یاری رساندن بر دیه‌ها بسته بود وارد شدند. پیغمبر با اینا یک معاهده رو امضا کرد که مبادا جنگ بکنن با پیغمبر و احیانا اگر نیازی داشت به دیه دادن اونا کمک بکنند. خب همراه با جمعی از یارانش برای یهودیان وارد شد و فرمود که یکی از اصحاب من با 2 برخوردی داشته که بین اونها زد و خوردی به وجود اومده و اونها در امان من بودن، حالا باید دیه اونها رو من بپردازم. بنابراین بر اساس مفاد پیمان نامه من رو در این خصوص کمک کنید. فقالو نعم، یهودی ها گفتن بسیار خوب، اجلس بنشین، بفاند بشینید، هم بهتون قضا میدیم و همین که کمکتون میکنیم. اونها با این بیان و ترفند همو بالفتک روایت اینجور داره که قصد ترور رو در سر میپروراندند.